سپاس که همراه رادیو ایران هستید.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور با نخست وزیر قرقیزستان دیدار کرد. نخست وزیر قرقیزستان در این دیدار با اشاره به امضای توافقنامه انتظامی و امنیتی بین دو کشور که در سفر اخیر وزیر کشور ایران به امضا رسید، گسترش روابط و ایجاد خط پروازی مستقیم بین پایتخت‌های دو کشور و همکاری‌های بیشتر اقتصادی را خواستار شد. محمد قالی عبدالغازیوف گفت: ما مخالف تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستیم و تحریم علاوه بر لطمه به ملت ایران، موجب اختلال در روابط و همکاری‌های دو کشور ایران و قرقیزستان می‌شود. آقای رحمانی فضلی هم در این دیدار گفت: یکی از اصول سیاست خارجی ایران همکاری و کمک با کشورهای همسایه و منطقه است. وزیر کشور با اشاره به انهدام داعش و کمک‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به افراط‌گرایی، تروریسم و خشونت در منطقه گفت: صلح و امنیت فقط از طریق کشورهای منطقه تأمین می‌شود و هیچ کشور خارجی در این موضوع به درستی رفتار نمی‌کند. آتش سوزی مهیب در بیمارستانی در برزیل 10 قربانی گرفت. بر اثر این آتش سوزی 90 نفر هم از این بیمارستان تخلیه شدند. گروه های امدادی پس از ساعتها تلاش اجساد قربانیان را در نقاط مختلف این بیمارستان شناسایی کردند. کارکنان و برخی از اقوام بیماران با اشاره به وخامت اوضاع اعلام کردند شعله های آتش به سرعت بخش های مختلف بیمارستان را فرا گرفت. علت اصلی بروز آتش سوزی امروز در بیمارستان ریو اعلام نشده است. محققان در سوئیس پای مصنوعی تولید کردند که حس لامسه دارد. دانشمندان مؤسسه فناوری زوریخ حسگرهای لمسی به کف پای مصنوعی جدید اضافه کردند که سیگنال‌های ارسالی آن به الکترودهای موقتی کاشته شده در ران داوطلب منتقل می‌شود. این الکترودها با تحریک اعصاب باقی مانده امکان احساس پا و زانوی مصنوعی را برای کاربر فراهم می‌کند. مصرف اکسیژن کاربران پای مصنوعی جدید کمتر است که تلاش جسمی کمتری را برای راه رفتن نشان می‌دهد. دانشمندان همچنین با اندازه‌گیری فعالیت مغزی استفاده کنندگان از پای مصنوعی جدید متوجه شدند این فناوری ذهن کاربران را کمتر درگیر می‌کند. دانشمندان در حال بررسی امکان کاشت الکترودهای دائمی در بدن کاربران پای مصنوعی جدید هستند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها که توی دنیاست. فقط صدا میمونه آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا
تو رادیو
تنها تو رادیو ایرانه.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
بسیاری از مستشرقین ممکنه که به قصد مأموریت‌هایی به حوزه زبان فارسی اومده باشند و بسیاری را هم میشناسیم که از سر علاقه اومدن البته، اما خیلی از اونها که مأمور هم بودن وقتی وارد این حوزه بیکران فرهنگی و فرزانگی شدن آنچنان جذب و شیفته زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدن که گویا مأموریت خودشون را از یاد بردن.
وقتان ترجمه که خودش از این کتاب انجام میده به دلش نمیشینه، خودش اذعان میکنه، میگه آقا در زبان فارسی بسیار زیبا و شیرین گفته شده، میبینید که شعر را به شعر آوردم، داستان را به داستان، اما شعر فارسی به گرجی گردانیده نمیشود، بلکه به شکل داستان یا نثر گفته میشود.
همین گونه واژه ترکیبی چکچک کردن در افغانستان و تاجیکستان به معنای کف زدن به منظور ارج گذاری یا تشویق کردن کسی به کار میرود، در حالی که در ایران
یکی گفتا تو ایرانی، دیگر گفتا تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد، کسی ما را جدا کرده است.
اما یک موی سفید هم شکایت کرد، گفت دیروز نبیره هایم آمد از روسیه، پدرش تاجیک، مادرش تاجیک، یک ذره کلمه تاجیکی نمیدونند.
برخی از ترکیبات زیبا هم هست که اینا عمدتاً با خانه گفته میشه، به عنوان مثال آشخانه خیلی رایج است به جای مثلا غذاخوری یا رستوران.
کتابی رو دیدم که بیش از 750 تا کلمه فارسی که داخل شده در زبان سربی و این خیلی برای من جالب بود. حتی بعضی از مناطق خود بلگراد که اصلا مثلا قلعه میدان، خیلی تعجب آورم بود که اینها چقدر با این زبان انس و الفت دارن.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. نکاتی شنیدنی از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، نویسنده و استاد محترم دانشگاه بشنویم درباره زبان شیرین فارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسی گویان. خب حالا برگردیم به یکی از پرسش هایی که در برنامه های اولیه کردیم. آیا توسعه زبان فارسی در اثر جبر حاکمان بوده خب در پاسخ باید بگیم که اگر زبان فارسی از روی اجبار جهانی شده باشه و در بسیاری از دربارها و حکومتها زبان فارسی زبان رسمی اعلام شده باشه، طبیعتاً نمیتونسته که این زبان جنبه قدسی پیدا بکنه. ما اخبار و مستنداتی داریم که در بسیاری از نقاط دنیا وقتی میخوان حافظ و مولوی بخونند وضو میگیرن و حتی رو به قبله میشینن و کتاب حافظ و مولوی و بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی رو روی رحل میگذارند و یا بر سردر مساجد و اماکن مذهبی و دانشگاه‌هاشون که هنوز هم وجود دارن اشعاری به زبان فارسی و با خط ایرانی نوشته شده. و مسئله دیگه، نفوذ زبان و ادبیات فارسی در نزد غربی ها و یا علاقه غربی ها به زبان فارسی. غربی ها همیشه علاقمند به تحقیق و تتبع در فرهنگ و زبان های شرقی بودند که ما عموماً اونها رو با نام مستشرقین میشناسیم. ممکنه بر اساس برخی شواهد و مستندات به این نتیجه برسیم که غربی ها مطابق رفتار استعماری که داشتن و بر اساس مأموریت دستگاه‌های امنیتی و اتاق فکرهایی که داشتن برای استیلای بر سرزمین‌های دور و نفوذ در فرهنگ‌های کهن مأموریت‌هایی برای خودشون تعریف می‌کردند. و البته نمونه‌هایی هم در این زمینه داریم و این یک واقعیت است. اما از یک نکته نباید غافل بشیم. بسیاری از مستشرقین ممکنه که به قصد مأموریت‌هایی به حوزه زبان فارسی اومده باشند و بسیاری رو هم میشناسیم که از سر علاقه اومدن البته، اما خیلی از اونها که مأمور هم بودن وقتی وارد این حوزه بیکران فرهنگی و فرزانگی شدن آنچنان جذب و شیفته زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدن که گویا مأموریت خودشون رو از یاد بردن و تبدیل شدن به ایران شناسان و فارسی پژوهان برجسته‌ای که کارهایی کردن که شاید خود ما تا هنوز هم اون کارها رو انجام ندادیم. ادوارد براون انگلیسی محقق و پژوهشگریه که تاریخ ادبیات و مطبوعات ایران رو نوشته که هنوز هم واجد ارزش‌های منحصر به فردیه که در سال 1926 فوت کرده. و از این دست اشخاص میتونیم نام ببریم از تئودور نولدکه آلمانی که درباره تاریخ اسلام و ایران تحقیقات مفصلی کرده، آرتور کریستنسن ایران شناس و لغت پژوه، آرتور پوپ مورخ و ایران پژوه و اسلام شناس و که در زمینه هنر اسلامی و ایرانی تحقیقات بسیاری کرده که در 1969 از دنیا رفته، خانم آن ماری شیمل که آلمانی هست، آقای رینولد نیکلسون و اینها همه کسانی هستند که در زمینه زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی تحقیقات و پژوهش‌هایی کردند. حالا من یک مثال بزنم. ما بر اساس اسناد موجود آرتور پوپ مأمور سازمان سیاه بوده. وقتی وارد فضای فرهنگی زبان فارسی و هنر ایرانی میشه آنچنان جذب زبان فارسی میشه که مأموریت و مسیر خودش رو فراموش میکنه و شیفته زبان و فرهنگ فارسی میشه و حتی وصیت میکنه که اون رو در یکی از استانهای مهد هنر ایران در اصفهان و در اطراف زاینده رود به خاک بسپارند. یا کار مهم رینولد نیکلسون ایران شناس و اسلام شناس در شرح مثنوی معنوی، پژوهش‌های خانم ماری شیمل آلمانی درباره مولانا و شیفتگی و علاقه گوته آلمانی به حافظ و پژوهش‌های کریستنسن در حماسه‌ها و اساطیر ایرانی، همه اینها از جمله نمونه‌هایی که غربی‌ها رو جذب زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی کرده. و نکته پایانی این که در حدود یک قرن اخیر برخی تحرکات و نظرهای بی‌پشتوانه پژوهشی انجام شده که بگن که زبان فارسی یک زبان مذهبیه، یعنی زبان مردم شیعه مذهب ایران هست. این حرف حرف غلط و بی‌پشتوانه‌ایه و کاملا حرف غیر علمی هست. تحقیقات و مشاهدات عینی و اسناد موجود نشون میده که تاریخ زبان فارسی و مکتوبات فارسی پر است از آثار نویسندگان و شاعران ایرانی و غیر ایرانی فارس زبان، اعم از شیعه و یا سنی، هیچ تفاوتی نداره. صناعی غزنوی، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه عبدالله انصاری، کسائی مروزی، فردوسی، نظامی، سعدی، حافظ، جامی، همه اینها کسانی هستند که قبل از اون که ما اونها رو با مذهبشون بشناسیم، با زبانشون و آثارشون میشناسیم و در بین اینها علمای بزرگ و برجسته اهل سنت و تشیع هم وجود داره. بنابراین این حرف بی ربطیه که ما زبان فارسی رو زبان مذهبی مردم فارس زبان بدونیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
درود و مهر خدمت شنوندگان گرانمایه برنامه زیبای پارسی گویان رادیو ایران. بهرام پولادین هستم و باز هم آمدم تا برایتان واژه‌هایی را پیشکش نمایم که در ایران، تاجیکستان و افغانستان با ساختار ظاهری یکسان به کار می‌روند، اما مفاهیمی گوناگونی را می‌رسانند. در این برنامه واژه‌های صندلی، دوگانه و چکچک کردن سه واژه‌اند که پیرامون آن خواهم پرداخت. صندلی در ایران به معنای چیزی است که روی آن فرد یا افراد می‌نشینند و معادل این واژه در زبان عربی کرسی می‌باشد. اما صندلی در تاجیکستان و افغانستان یک مفهوم را میرساند. در تاجیکستان و افغانستان در موسم زمستان میزی نسبتاً کوچک و مربعی شکل را در میان خانه ها میگذارند و در زیر آن مقدار زغال گرم شده را در ظرفی میگذارند و سپس پتوی بزرگ یا لحافی را روی آن میکشند و پس از آن در اطراف همان صندلی به منظور گرم و بخشی اعضای خانواده جمع میشوند. اما دوگانه در افغانستان به دو فرزندی که از وجود یک مادر همزمان به دنیا می آیند نیز دوگانه گفته می شود. همین گونه واژه ترکیبی چکچک کردن در افغانستان و تاجیکستان به معنای کف زدن به منظور ارج گذاری یا تشویق کردن کسی به کار می رود، در حالی که در ایران هدف چکیدن قطرات آب یا مایع دیگر را می رساند. عزیزان گرامی، این بود سهم من در برنامه امروزی که خدمت شما خوبان تقدیم شد. تا برنامه بعدی سعادتمند باشید.
دلم امشب کجا پرواز کردم، دوباره ساز غم را ساز کردم. دلم امشب کجا پرواز کردم، دوباره ساز غم را ساز کردم. گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم. گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم. دستیم به دامانه جانیم به قربانه، دستیم به دامانه جانیم به قربانه. کی میرسی یا مردم ز هجرانه، کی میشوه عشق بینم ده چشمانه. چرا پرسان بیمارت نکردی، گذر از کوچه یارت نکردی، چرا پرسان بیمارت نکردی. سر جانی منی پروانه خورم حسار شم رخسارت نکرد سر جانی منی پروانه خورم حسار شم رخسارت نکرد دستیم مدامانه جانیم به قربانه دستیم مدامانه جانیم به قربانه کی میرسی آیا مردم ز هجرانه کی میرسی آیا مردم ز هجرانه
وقتتون بخیر و سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. در این بخش از برنامه پارسی گویان همراهیم با آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد زبان ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به کشور گرجستان. سلام به شما آقای دکتر و خوش آمدید به پارسی گویان.
با نام و یاد خدا بندم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه پارسی گویان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در برنامه‌های پیشین از روابط سیاسی و تاریخی گرجستان شنیدیم، در حوزه باستان روابط فرهنگی و ادبی این دو کشور، از پیوندهای زبان و ادب ایران و گرجستان و مشترکاتشون و مناسباتشون. در این جلسه سوال ما اینه که مهمترین آثاری که از ادبیات فارسی به گرجی ترجمه شده چه آثاری هستند؟ چقدر میتونیم در این فرصت اندک 7 8 دقیقه بهش بپردازیم؟
خواهش می‌کنم. در میان آثاری که از ادبیات فارسی به گرجی ترجمه شدند، 3 اثر بیش از دیگر آثار در کانون توجه گرجیان قرار گرفته و در فرهنگ و ادب اونان جایگاه خاصی یافته. یکی ویسرامین فخرالدین اسعد گرگانی است، دیگری شاهنامه فردوسی و سه دیگر انوار سهیلی واعظ کاشفی سبزواری است. هر یکی از این آثار به شکلی ناگسستنی در تار و پود فرهنگ گرجی تنیده شده، منشأ آفرینش ها و تحولات ادبی درخشانی در تاریخ ادبیات گرجستان شدند. در میان آثار فارسی ترجمه شده به گرجی، منظومه ویسرامین جدای از این که احتمالاً تنها ترجمه باقی مانده از قرن 12 میلادی است، از بخت ترجمه دقیق و منطبق بر متن فارسی هم برخوردار بوده و در واقع برخی معتقدند ترجمه گرجی اثر تقریبا بلا فاصله پس از پیدایش اصل فارسی فراهم آمده. اتفاقا در نسخه منقعی که از ویسرامین هم فراهم شد، دو تا ایرانشناس گرجی که جا داره از اونها یاد کنیم، یکی الکساندر گواخاریا و دیگری ماگالی تودوا، تلاش بسیار کردن و واقعا امروز ما این نسخه منقه رو مدیون زحمات این دو تن هستیم که از روی ترجمه گرجی این نسخه فارسی رو اصلاح کردن به خاطر نزدیکی خیلی زیادی که به هر حال داشته و این نسخه رو مدیون اونها هستیم. به هر حال این داستان در گرجستان هم پسندیده شده و مترجم سعی کرده که مطلبش رو برسونه، البته در جاهایی که مثلا فهمش برای خواننده گرجی امکان پذیر نبوده، مثلا مثل تصویرسازی ها یا ایماج هایی که در خصوص حروف الفبای فارسی است که در مکتوب نهم ویسرامین اومده، اصلا کلن اون رو حذف کرده و گاه سعی کرده برای این که با فرهنگ گرجی قرابت بیشتری ایجاد کنه، یه دخل و تصرفاتی رو هم برای رعایت حال مخاطب فراهم کنه. مثلا یک نمونه در ویسرامین این گونه آمده است: معلم چون کند دستان نوازی، کند کودک به پیشش پای بازی. که حالا مترجم گرجی آمده اینطور نوشته: وقتی کشیش کمانچه بزند، وظیفه نایب کشیش جز رقصیدن چیز نیست. که تغییر داده، که به هر حال خود همین عبارت هم شده چی؟
یعنی به عبارات خودشون نزدیک.
بله بله، خیلی نزدیکش کرده به داستان خودشون، در واقع این رو نزدیکتر کرده. خود همین عبارت هم شده چی؟ شده یک ضرب المثل. این اثر، البته عرض کردم، یک تنها اثری فارسی است که از دوره‌های اولیه که نسخه کاملی از ترجمهش موجوده و آنقدر به متن اصلی نزدیک بوده که برای اصلاح نسخه‌های فارسی ازش کمک گرفتن و به هر حال تأثیر زیادی هم در شکل گیری ادبیات گرجی داشته که بعداً از روی اون اومدن خیلی چیزها رو ساختن. اثر دیگری که باز جا داره ازش یاد کنیم توی این برنامه بحث انوار سهیلی هستش که یکی از آثاری است که به هر حال در ادبیات گرجی بسیار بسیار تأثیرگذار بوده و زیاد هم خوانده شده. این اثر تاریخ سازه یا فرهنگ سازه در ادبیات گرجی. احتمالاً پیش از آن که در قرن 17 و 18 به گرجی ترجمه بشه در قرون متقدم ترجمه شده بوده ولی به دوره ما نرسیده و این ترجمه هایی که داریم بیشتر به دوران قرن‌های 17 و 18 هستش. یک شخصیتی به اسم واختانگ ششم که حسین قلی خان نام ایرانیش بوده که بعداً در گرجستان پادشاه میشه، قدرت رو در دست میگیره، خیلی به این کتاب علاقه‌مند بوده چون فارسی میدانسته، در ایران بزرگ شده بوده و از این کتاب خوشش میاد و خودش اصلا توی وصیت‌نامه که در پایان کتابم آمده اینطور نوشته: این کتاب به دستم افتاد، دیدم که شیرین است و کاملاً مفید. بین کتاب‌های قصه یکی پیدا نمی‌شد که تا این اندازه آموزنده و خواندن آن اینقدر لذت بخش باشد. جالب این استش که واختانگ در واقع برای اینکه ادبیات گرجی رو احیا بکنه، بسازه، از این داستان خیلی خیلی کمک گرفته ولی ترجمه که خودش از این کتاب انجام میده به دلش نمیشینه. خودش اذعان میکنه، میگه آقا در زبان فارسی بسیار زیبا و شیرین گفته شده، میبینید که شعر را به شعر آوردم، داستان را به داستان، اما شعر فارسی به گرجی گردانیده نمیشود بلکه به شکل داستان یا نثر گفته میشود. من خواستم داستان را به صورت شعر بیان کنم که در واقع اونجا اظهار عجز میکنه. به هر حال به واسطه خود همین جناب واختانگ و تشویقی که از در واقع فرهیختگان گرجی انجام میده، این اثر دو سه بار به گرجی ترجمه میشه و بعدها در شکل گیری ادبیات گرجی خیلی خیلی موثره که در کنار مثلا اثری مثل قابوسنامه که اون اثر هم یک ادبیات تعلیمی و اندرزیه، اون هم مورد توجه گرجی‌ها قرار گرفته و با اسمی مثل امیر ناصریانی، همون عنصرالمعالی که خودش نوشته، اینو تو گرجی به اسم امیر ناصریانی ترجمه شده. بازم همین واختانگ ششم در ترجمه این اثر دخیل بوده و در واقع یک الگوی تربیتی ایرانی رو اونجا برای گرجی‌ها آماده کرده و این هم از اون آثاری است که در گرجی خیلی خوب درخشید و تاثیرگذار.
به نظر میاد حالا با توجه به آثاری که ترجمه شده و علاقمند بودن گرجی‌ها که از فارسی برگردونن، اونها بیشتر به قصه‌های عاشقانه علاقه دارن و به حماسه‌ها، انگار عین ما شاهنامه خوانی و نقالی دارن پای کرسی.
دقیقاً همینطوره. ببینید در تاریخ گرجی‌ها باز آمده در مثلا داستان ملکه تامار یک شاهنامه خوانی داشته، در یک روز خاصی از هفته شاهنامه خوان برایشون حاضر می‌شده و شاهنامه می‌خوانده و البته به این داستان‌ها بسیار علاقه‌مند بودن. غیر از این در واقع داستان‌ها که خدمتتون عرض کردم، بسیاری از ادبیات عامه ایرانی هم به گرجی ترجمه شد، چیزهایی که ما حتی بعضن خودمون نمی‌شناسیم، یعنی خود دوستان ما هنوز بعضی از اینها رو در صدد تصحیح و چاپ و انتشارش هستن. در خلال قرن‌های 17 و 18 آثار دیگری مثل چار درویشیانی، کارامیانی، سیلانیانی، پیرمالیانی و غیره و غیره منتشر شد که اصل همه اینها یک اصل داستانی فارسی بوده ولی بسیاری از اینها هنوز در دست ما در واقع به زبان فارسی هم بعضن اینها ناپیدا هستند، دارن تصحیح میکنن انشالله اون نسخه های گرجی در تصحیح اینها موثر خواهد.
درود بر شما آقای دکتر، سپاسگزاریم ما رو همراهی کردید در این بخش از برنامه پارسی گویان. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد زبان ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به گرجستان. همچنان همراه ما بمانید.